بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الرابع عشر، امر هفتم این است که اختلال در نماز یا در هر واجب دو اساس دارد. گاهی اساسش سهو، احتمال میدم که سهوًا سوره را ترک کرده باشم. یه اساس دیگر دارد، احتمال میدم سوره را عمدن ترک کرده باشم. آیا قاعده فراغ یا قاعده تجاوز هر دو را علاج می کند یا نخیر فقط اولی را علاج می کند که احتمال سهو، اما اگر احتمال عمد بدهی قاعده تجاوز یا فراغ اون را علاج نمی کند. بنابراین اختلال باید مستند به سهو باشد. احتمال اختلال، البته کلمه احتمال را بگیم، قطعی که نیست، احتمال اختلال مستند به سهو باشد. اما احتمال اختلال مستند به عمد باشد، عرض کنم این قاعده فراغ یا قاعده تجاوز اون را علاج نمی کند. در اینجا ما دو دلیل داریم. دلیل اول بنای عقلاست. اگر یه مهندسی بنا شد که خانه ای را بسازد، بعد از عمل گاهی احتمال میدهد سهواً یک کاری را کم گذاشته باشد، اعتنا نمی کنه، میگه من موقع ساختن حواسم کم بود. اما اگر احتمال بدهد که نه، عمدن ترک کرده باشد، احتمال ها نقدر، احتمال بدهد که عمدن یک کاری را نکرده باشد، در اونجا میرد سراغ تفتیش. تفتیش میکند که واقعا قابل علاج است یا نه. اونجا عنایت دارد، اهمیت میدهد، نمیگد بر گذشته ها صلوات. این بنای عقلاست. اگر از بنای عقلا رد بشیم، همون حدیث را بخونیم، فانه حين يتوضا اذكر منه حين يشك. ذاکر بودن یک چیز را علاج میکند، اون کدومه؟ که انشاءالله سهو نکرده. اما ذاکر بودن این را علاج نمیکند که عمدن تک نکردم. اصلا ذاکر بودن با عمد سازگار نیست. ذاکر این است که عنایت دارم عمل را کامل انجام بدهم. احتمال عمد برعکس ذاکر بودنه، معنیش این است که میخوام عمل را کامل انجام ندهم. بنابراین اگر مبنای احتمال اختلال، احتمال مبنای احتمال اختلال سهو باشد، قاعده تجاوز جاریه. اما اگر مبنای احتمال اختلال عمد باشد، در اونجا قاعده جاری نیست. باید چه کنیم؟ باید ببینیم اگر وقت باقی، نماز را اعاده کنیم. اما اگر وقت باقی نیست، البته اون یه مسئله دیگر است که شک بعد از وقت اعتنا نباید کرد، اون یه مسئله دیگری است. و الا اگر وقت باقی باشد، باید اون عمل را اعاده کند، انجام بدهد، چون احتمال عمد را چاره سازی نیست. احتمال سهو را چاره ساز هست، اما احتمال عمد را چاره ساز نیست، ولذا اعاده کنه. ولی بعد از وقت یه مسئله دیگر است که شک بعد خروج الوقت قابل اعتنا نیست، یه مسئله دیگر. الامر الخامس عشر، امر پانزدهم، اون این است که در واقع مثل گذشته است ولی با آن فرق دارد. اون این است که صحت عمل اونجا میگفتیم احتمال اختلال، اینجا نمیگیم احتمال اختلال، میگیم احتمال صحت. از کنم در امر خامس عشر میگیم صحت باید مستند به اراده من باشد، اراده مسلح، نه مستند به شانس و تصادف و اتفاق باشد. بنابراین صحت معلول اراده مسلح باشد، نه معلول شانس، اتفاق، تصادف. غیر قبل یا قبل میگفتیم احتمال اختلال، میگفتیم گفتیم احتمال اختلال اگر مستندش سهو کارساز است، ما احتمال اختلال عمد کارساز نیست. اینجا کارمان با اختلال صحت، صحت نماز باید مستند به اراده مصلی باشد، نه مستند به شانس و اتفاق و تصادف. وضوی من، صحت وضوی من باید مستند به اراده من باشد، نه مستند به شانس و اتفاق و تصادف. توضیح ذلك، تمام مصلی ها یک نوع عسکریتی دارند. خلافاً للعلامه الحمدانی میگفت که میشود مصلی بدون ذکر باشد. البته ذکر تفصیلی نیست در همه، اما ذکر اجمالی در همه هست. اگر امام میفرماید هو حین العمل اذکر منه حین یشک، مرادش ذکر تفصیلی نیست. ذکر تفصیلی باشد که انسان غفلت نمی کنه، اما ذکر اجمالی در همه هست. هر کسی پاشده وضو بگیرد، نماز بخواند، یک ذکر اجمالی دارد که عمل را درست انجام بدهد. بنابراین از این حدیث استفاده می کنیم که صحت عمل باید مستند به اراده مصلی باشد، نه مستند به شانس و اتفاق و از کنم خدمتون تصادف. توضیح ذلك مثال میزنیم، سه تا مثال میزنیم روشن میشود. رفتیم حمام، غسل کردیم، اما انگشتر را قطعا تکان ندادیم که زیرش آب میره یا نه، قطعا تکان ندادیم. آمدیم بیرون، شک کردیم بر اینکه آیا زیر این انگشتر آب رفت یا نرفت. آب رفتن و نرفتن مستند به اراده من نیست، بلکه مستند به تصادف و شانسه. آیا قاعده تجاوز اینو میگیرد؟ جایی که آمدم حمام یادم آمد که اصلا من انگشتر را تکون ندادم، شک کردم که آیا آب زیرش رفت یا نرفت، اون موقع اینجا صحت عمل مستند به اراده من نیست، من اصلا تکان ندادم. اگر صحیح باشد مستند به تصادف و شانس و اتفاقه. میگیم قاعده تجاوز اولی را علاج میکند، جایی که مستند به اراده من باشد. اما جایی که صحت معلول اراده من نیست، صحت معلول اراده نیست، معلول شانس و اتفاقه، قاعده تجاوز آنجا را نمیگیره. به چند دلیل؟ به سه دلیل. اگر سه دلیل سه دلیله، اما عبارت ها مختلفه، روحش یک دلیله. الدلیل الاول خود این حدیثه، هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک. این حاکی از آن است که صحت عمل باید مستند به اراده مصلی باشد. عبارت ها را حفظ کنیم. اول، صحت عمل باید مستند به ذکر من باشد، اراده من باشد. بنابراین اگر صحت عمل مستند به ذکر من نیست، بلکه مستند به اتفاق و شانسه، این حدیث اون را نمیگیره. این یه بیان. در بیان اول تکیه گاه ما چه شد آسف جعفر؟ چه شد؟ اراده. صحت عمل باید مستند به اراده من باشد ولو اراده اجماله. علامه همدان اشکارت گرفتی جوابش؟ اراده من هست، البته اراده تفسیری مال انبیا و اولیاست. خدا رحمت کند، امام به یک نفر گفت که تا حال یه نماز خوندید که توش غیر خدا نباشد، که از اول تا آخر خدا باشد؟ یعنی البته خیلی کمه، اما همه نمازگزارها یک نوع اراده و ذکر اجمالی دارن. معنیش این است که باید صحت مستند به ذکر من باشد، مستند به اراده من باشد. اما من آمدم بیرون بگم انشالله زیر انگشتر آب رفته، این ربطی به اراده من ندارد، این خارج از اراده منه. این یه بیان. بیان دوم، دلیل دوم، دلیل دوم این است که هفته قبلم که جا گفتیم قاعده تجاوز در جای جاری می شود که صورت عمل محفوظ نباشد، و الا اگر صورت عمل محفوظ باشد قاعده تجاوز جاری نمیشه. باید صورت عمل محفوظ نباشد، من در حال شک باشم قاعده تجاوز جاری کنم، و الا اگر صورت عمل محفوظ باشد جای قاعده تجاوز نیست. در اینجا صورت عمل محفوظه، میدونم انگشتر را تکون ندادم، در اینجا قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ هم در حال عمل شک دارم، هم خارج عمل. هم در حال عمل شک دارم، البته در حال عمل شک دارم. اگر همون موقع کسی از من بپرسد که فلان زیر انگشترت آب رفت یا نرفت، میگم نمیدونم. هم در حال عمل شک دارم، هم خارج عمل. در حالی که در قاعده تجاوز باید صورت عمل محفوظ نباشد تا بگم انشاءالله من انجام دادم، و الا اگر صورت عمل محفوظ باشه عرض کنم در هر دو حالت من شک دارم، هم حین عمل شک دارم. آقای رمضان چطور حین عمل؟ کسی اگر از من بپرسد بگم نمیدونم. هم در حال عمل شک دارم، هم خارج عمل من شک دارم. درجه کردی؟ و حال اینکه باید صورت عمل محفوظ نباشد تا حال عمل شک نداشته باشم، اما حین عمل خارج عمل شک داشته باشم. و به اصطلاح من در دو حالت شک دارم، و حال اینکه در قاعده تجاوز باید حین عمل شک نباشه. اینجا تکرار میکنم بار سوم، من چطور حین عمل شک دارم؟ اگر کسی بپرسد شک داره. بیان سوم، ظاهر هو حین یتوضع از کرمن هو حین یشک، این است که من اقرب به حق باشم، حین عمل اقرب به حق باشم تا بعد العمل. ولی در اینجا در هر دو حالت من مساویم، نه در حال عمل اقرب به حقم نه بعد العمل. ظاهر این است که حین عمل این آدم به حق به واقع نزدیکتره، و حال اون که در اینجا من به واقع نزدیک نیستم. اصل جعفر میگه این سه دلیل یه علامت های، بگذار من سه تا رو حفظ کنم. اولی علامتش اراده بود، گفتم ظاهری این است که صحت باید مستند به اراده من باشد نه به تصادف. دلیل دوم که آوردم گفتیم باید صورت عمل محفوظ نباشد، و الا صورت عمل محفوظ باشد در هر دو حالت من شک دارم، هم در حال عمل هم خارج. سوم، دلیل سوم، اقرب به حق. من باید در موقع عمل اقرب به حق باشم تا خارج. در اینجا در هر دو حالت من مساویم، هم در حال عمل هم در خارج عمل مساویم، هر دو برای من مساویه. نشانه بیان اول مسئله عرض کنم مرید بودن، دوم در هر دو حالت شک دارم، در سومی عرض کردم که من در هر دو حالت اقرب به حق نیستم، هم حالت دوم هم حالت آخر حال یکسانه. با اینکه قاعده ایجاب میکند ولی دو روایت داریم که حضرت میفرماید اعتنا نکن. خب آقای جولانی من کتاب را نیاوردم شما بیارید. این دو روایت را چیکار کنیم؟ البته این بحث ما بحث جدیدی است در رسائل و در کفایه نیست. این دو روایت را من میخونم عرض کنم خدمتتون که حسین ابن ابوالعلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتم اذا اغتسلت قال حوله من مکانه، جاش را عوض کن. و قال فی الوضوء، ببخشید، حوله من مکانه، جاش را عوض کن. ولی در وضوء گفت که دویره بگردون، در وضوء بگردون، اما در غسل در بیارو در انگشتر دیگر کن. فَإِنَّ نَسِيْتَ حَتَّى تَقُومَ فَالصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةِ. برخلاف قاعده که ما گفتیم این روایت میگه نه دیگه لازم نیست. صدوق هم همین روایت را دارد، اما همان روایت دو روایت نیست، سندش انداخته. اِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ خَاتَمٌ فَلْيُدَوِّرُهُ فَلْيُدَوِّرُوهُ فِي الْوُضُوءِ وَيُحَوِّلُهُ عِنْدَ الْغُسْلِ. قال الصادق فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ. یک روایت صدوق هم سند را انداخته، روایت حسین ابن ابوالعلا است. مرحوم آیت الله خویی از این روایت جواب میده تا با قاعده مخالف نباشه. میگه این روایت ناظر به این نیست که زیر انگشتر آب رفته یا نرفته، این نیست. اون این است که یکی از مستحبات وضو گرداندن انگشتره، یکی از مستحبات غسل درآوردن انگشتر در جای دیگر قرار دادن. سوال اینه، گویا یکی از مستحبات وضو و مستحبات غسل گرداندنه. حضرت می فرماید که حالا بعد از نماز یادت آمد اشکالی نداره، این یه امر مستحب است که ترک کردی. بنابراین این روایت ناظر به این نیست که آب زیر انگشتر رفته یا نرفته تا مخالف قاعده باشه. این یک عرض کنم مستحبی را ترک کرده، می فرماید اشکالی نداره. یلاحظ علیه، البته ایشون مرد بزرگواریست، یلاحظ علیه، شما این روایت را دیدیم، ما چند تا روایت داریم که اصلا ناظر به این است که گرداندن به خاطر این نیست که امر مستحبیست، بلکه به خاطر این که آب زیرش رفته یا نرفته. شما این روایت را نادیده گرفتید، البته این روایت هست، برای در مقابل این روایاتی داریم که گرداندن به خاطر آب زیرش برود. ولذا در وضو گرداندن کافیه، چون اسباغ خیلی مهم نیست، اما در غسل اسباغ مهمه، باید در بیارد که قشنگ شسته بشه. ملاحظه بفرمایید، عرض کنم خدمتتون که روایت میخونم. علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن المرأه علیه السوار و دملج، دملج هم همون دستبنده، فی بعض ذراعها لا تدری یجر الماء تحته ام لا، لا تدری این زن یجر الماء تحته ام لا، کیف یصنع تصنع اذا توضعت او اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه. اصلا میگه تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه. بنابراین این روایت قبلی ولو مخالف قاعده است، ولی جواب شما درست نیست. این بگید راضر به آب رفتن نیست، یه مستحبی را ترک کرده، حضرت می فرماید اشکالی نداره. این روایت حاکی از آن است که اصولا بحثی در آن زمان بود که انگشتر را تکون دادن لازمه. عرض کنم خدمتتون که می فرماید در یکی بگردونه، چون وضو اسباغش هست، نه مثل قوز، ولی در قوز در بیاره جای دیگه. بنابراین جوابیشون درست نیست. و اما جوابی که بنده دارم، این روایت سند صحیحی نداره، چون حسین ابن ابی العلاء که این روایت را نقل کرده است، حسین ابن علاء این روایت را نقل کرده اما توثیق نشده. بله 21 تا روایت دارد در مجموع کتب اربعه، 21 روایت دارد، این اما توثیق نشده. بنابراین چنین روایتی نمیتوند مقابل قاعده از کنم تعارض داشته باشه. بنابراین من یک مثال زدم، دو مثال دیگر هم میزنم. شما بگید دو مثال دیگر. قفلتن پاشدم یه نماز خوندم، نمیدونم قبله بود، بعدن نمیدونم این طرف قبله بوده یا نه، اینجا جای قاعده تجاوز نیست. چرا؟ چون صحت مستند به اراده من نیست، بلکه شانس و اتفاقه. بیابانیست، پاشدم نماز خوندم یک طرف بدون تحقیق، بعدن شک میکنم که قبله بوده یا نه، باید اعاده کنم. مثال سوم بزنیم، اینا عین مشتبهین است، شب تاریکه، پاشدم با یکی وضو گرفتم غفلتاً، آمدم اینجا شک کردم بر این که آیا من، ببخشید اینا عین مشتبهین نیستن، اینا عینی هستن، یکی مطلقه یکی مضافه، یکی طاهره یکی نجسه، مشتبهین نیستن، اشتباه کردم، نمیدونم با کدوم وضو گرفتم. اینجا جای قاعده فرانه. چرا؟ چون صحت وضو مستند به اراده من نیست، مستند به شانس و بخت و اتفاقه. هذا كله في الشبهة الموضوعية، شبهه موضوعی است، یعنی در واقع کیفیت عمل مربوط به موضوعه، کیفیت عمل مربوط به جهد به موضوعه. حفظ کنیم این سه مثالی که من زدم در اینجا عرض کنم خدمت، کیفیت عمل به خاطر جهد به موضوعه. جاهلم که آب رفته یا نرفته، جاهلم که این طرف قبله بوده یا نه، جاهلم بر این که آب مطلق بوده یا مضاف، جهد به کیفیت عمله. گاهی هم شبهه ما شبهه حکمیت، جهد به حکمه. در این سه مثال قد جهد به موضوع، انگشتر قبله، اون دیگری هم اینائین. گاهی نخی، جهل من جهل به حکم، جهل به موضوع نیست، جهل به حکم. جهل به حکم هم مثال های ما در اینجا زدیم، این مثال ها رو عرض بکنم، ملاحظه بفرمایید. عرض کنم خدمتون که اگر ملاحظه بفرماید، اگر یه انسان شیعه هست اما معتقد است که در سفر مختاره، هم میتوند 4 رکعت بخواند هم 2 رکعت، شیعه هسا، اما یه همچه عقیده ای دارد که در سفر مختار بین تمام ورقه است، آمده نماز خونده، بعد آقایون بهش گفتن که بابا مسافر باید نمازش قصر باشد نه تمام. این بنده خدا میگه شاید من قصر خوندم. چرا؟ به خاطر اخف بودم. این درسته؟ در اینجا جهل به حکم، جاهل به حکم، نماز خونده ولی بعد از نماز نمیدوند که 4 رکعتی خونده یا 2 رکعتی خونده، جهل به حکم. جهل به حکم سبب شک شده است، جهل به حکم سبب شک شده است که آیا من 4 رکعتی خوندم یا 2 رکعتی. برن که عملش را صحیح کنه میگه انشاءالله من 2 رکعت خوندم. چرا؟ چون 2 رکعت آسانه، 4 رکعت مشکله، از این را میخواد عملش را درست کنه. این درست نیست. اینجا شما میخواید با شانس و اتفاق عمل را درست کنی، صحت بگرد مستند به اراده شما باشه. این یه مثال. مثال دومی که خدمتون عرض میکنیم، یه آدمیست که عقیده دارد که اصلا سوره واجب نیست، عقیده داره جلسه استراحت واجب نیست، عقیده داره که جلسه استراحت واجب نیست. هر کنم نماز خونده با تمام کرده، اما در عین حال احتمال میدهد که واجب نیست، اما ممکنه خونده باشه ها، ولی یقین که نه. بعد از نماز عرض کنم رساله رو نگاه کردید، بابا سوره واجبه، جلسه استراحت واجبه، اینکه خیال میکرده ولی اینکه واجب نیست صحیح نیست. میگد انشالله من نماز با جلسه استراحت خوندم، انشالله با سوره خوندم. نه، البته قائل به عدم وجوب بودا، اما اصلش این کار نمیکرد. میگیم اینجا جای قاعده تجاوز نیست. چرا؟ صحت عمل در اینجا مستند به اراده شما نیست. میخواید با شانس و عرض کنم اتفاق داره که شاید من در این حالی که نماز را با واجب نمیدونستم شاید خونده باشم، درست نیست؟ سوم مثال، یک نفر راوی آمد یه حدیثی را در باره مسئله گفت، ولی این راوی بعداً معروف که ثقه نبوده و این عمل کرده طبق قولی آدمی که ثقه نبوده، عادل نبوده. اینجا نمیتوند قاعده تجاوز جاری کند. چرا؟ چون صحت عمل مستند به اراده خودش نیست، شانسیه. لعل این راوی که ثقه نبوده ولی در اینجا راست گفته. بنابراین هر کجایی که صحت عمل مستند به اراده نباشد، برگردن شانس و عرض کنم اتفاق بیندازیم، کار در آنجا درست نیست. نکتش همین بود که عرض کردم خدمتون که سه تا بیان داشتیم، گفتیم باید مستند به اراده باشد، در هر دو حالت شک نباشه، در حال عمل شک نباشه. عرض کنم خدمتون که سومی گفتیم اقرب به حق باشه، هیچ کدام از اینها در اینجا جاری نیست. میخواد شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه. ولی در اینجا یه بیان اضافی داریم، یه بیان اضافی داریم که در شبهه موضوعیه این بیان نیست. اون کدومه؟ یادتون باشد این قاعده ای را ما کرارن در بحث گفتیم، جایی که طبع عمل فساد باشد جای قاعده اصالت صحه نیست. طبع عمل، از دور زنی را میبینیم، احتمال میدم بر این که این محرم من باشد، نمیشه نگاه کرد. طبع عمل در نظر بزن حرمته. بناً علی هذا نباید عرض کنم جایی که طبع عمل فساد باشد در اونجا قاعده طهارت یا قاعده اثار صحه جاری کنیم. و در این مثال هایی که در شبهه حکمیه گفتیم، شبهه حکمیه سه مثال گفتیم، یه آدمی که میگه عرض کنم مسافر میتواند تمام بخواند یا عرض کنم قص، البته این ضعیفتره. در دومی و سومی روشن کرد، در دومی معتقد بود که بسم الله واجبی تسمیه سوره واجب نیست، طبع عمل این آدم طبع عملش فساده، چون که معتقد به وجوب نیست دیگه نمیاره، طبع عمل فاسده. یا سوم که راوی ثقه نبوده، در اینجا صحت و فساد هر دو متساویینن، در دومی فساد بیشتره، ولی در سومی که راوی باشد صحت و فساد متساویینه. بناً علی هذا اینجا جای قاعده اصالت صحه نیست. بنابراین به گوش من بسپارم اصالت صحه در جایی که قاعده تجاوز نوعی اصالت صحه است، طبع عمل فساد آور نباشد. آدمی که معتقد است سوره واجب نیست، طبع عمل فاسده. یا صحت و فساد مساوی نباشد، راوی ثقه نیست، ممکنه راست بگد ممکنه دروغ. بنابراین این اصل را، این قانون، امر خامس عشر را اضافه کردیم، ولی در کفایه و عرض کنم خدمت که در رسائل نیست. الامر الخامس عشر تمام، الامر السادس عشر ان شاء الله برای فردا.